قلبه سبب الهی است.
لذا
توکل به معنای قطع یا نفی نسبت امور به اسباب نیست، بلکه باید ادعای استقلال رو از اون اسباب برداشت و اصل نسبت غیر مستقر رو یا همون اسباب رو آدم باید حفظ کنه. استقلال اصیل از خداونده بل اصاله. الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. از این جهت سود و زیان هر چیزی به اذن الهیه. لذا تو آیه قرآنی هم داریم بسم الله الرحمن الرحیم و لیس بضارهم شیئا الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این ببینید ما تو این ادبیات بحث توکل اسباب رو نفی نمی کنیم. امام هم بر همین مطلب خیلی اصرار داره، ما اسباب رو نفی نمی کنیم. اون چی رو که ما در اینجا نفی می کنیم استقلال اسبابه یا دلبستگی به اسبابه، و الا اسباب با خود توکل هیچ منافاتی ندارن. لذا سالک با شناخت وکالت الهی اون رو به قدری در ذهن خودش تکرار میکنه تا به باور قلبش برسه و دلش رو از غیر خدا برهانه. نشانه این دل بریدگی اینه که سالک هنگام فقدان اسباب دچار تشویش و نمیدونم اضطراب نمیشه. یه روز الان پول نبود، یه روز این نبود، دست به خودش گم کنه، کفر بگه العیاذ بالله. نه، سالک با وصول به این مقام هرگاه در صدد تحصیل امر سببی شد و خواست یه مطلوب رو به دست بیاره، باید با عقل معاش و اون اسباب احتسابی عزم کنه، جزم کنه، بعدم توکل کنه. اسباب رو مجرای تحصیل امور قرار بده، نه اینکه اسباب باشن توکل فر باشه. ما تو قرآن هم زیاد داریم مطلب رو، بسم الله الرحمن الرحیم فاذا عزمت فتوکل على الله. این یعنی عزم کردی، جذب کردی، توکل هم بر خدا کن. اینطور نیست که سبب نه دست به سینه بشینیم و تا ببینیم چی میشه. نه، اسباب باید باشه. و اگر در مسیر حرکت سالک برخورد کرد با یک موانعی، با آرامی در انتظار قدر الهی بشینه و خدا رو وکیل بدونه. نکته که باید به اینجا بهش باش توجه کرد اینه که توکل به معنای بیکاری و نمیدونم سستی و تنبلی نیست. به خاطر کسب و کار سنت دینیه، شریعت تاییدش کرده. دلبستگی به این اسباب مشکل داره، این
استقلال قائل شدن.
بله، استقلال قائل شدن.
درست. شاید این بحثایی که از تمام حتی در سخنرانی‌های معمولی خودشون هم که فراوان از تلویزیون هم پخش میشد و شنوندگان هم زیاد این رو شنیدن که امام فراوان به مردم این نکته رو گوشزد میکرد که ما خدا رو داریم و تا خدا رو داریم مشکلی نداریم، ناظر به همین نکته است که توکل امام چنان بالا بود که با فشار و مشکلات که برای کشور بود و با تمام هجمه هایی که در زمان رهبری حضرت امام برای کشور به وجود اومده بود، ذره ای حضرت امام ناراحتی نداشتن. چون این نکته اساسی در همین بحثی که از تالی داده اشاره میکنید، توکل از تمام در درجه بالایی بود.
بله.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی در این بخش از برنامه اندیشه آفتاب در باب مقام توکل در اندیشه از تمام توضیح دادید که تا لحظات دیگر ادامه توضیحات جناب استاد صاحبی رو در این برنامه خواهیم شنید.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
در برنامه امروز اندیشه آفتاب در باب توکل توضیحات خوبی رو در بخش اول برنامه جناب استاد داشتن و تعریفی که در باب توکل داشتیم و نکته بسیار مهمی که اشاره کردن که در باب توکل آن چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که ما خدا رو تأثیرگذار اصلی در امور بدانیم و نقش استقلالی برای اسباب و وسائل قائل نشیم، و این به معنای نادیده گرفتن وسائل و اسباب و واسطه ها نیست، بلکه همون نقش استقلالی قائل شدن بر اونها مشکل درست میکنه. معنای اصلی توکل اینه که با اعتماد به خدا اسبابی که خود خداوند برای رفع حوایج و امور در نظر گرفته شده اونها رو لحاظ کنیم و در نظر داشته باشیم. و نکته بسیار مهمی که در بخش پایانی بخش اول برنامه جناب استاد صاحبی اشاره کردن اینه که اگر ما این حالت رو بهش دست پیدا کنیم، در مراتب و مقامات و جایگاه‌هایی که اگر سالک با مشکلاتی مواجه بشه هیچ وقت دچار تشویش خاطر نمیشه و اینجور نیست که چون واسطه حذف شده اون عامل هستی که خدا باشه رو در نظر نگیره. ادامه توضیحات جناب صاحبی بشه.
بله، با توجه به این که بیان شد که نباید سالک اسباب رو مستقل بدونه و اعتماد به خداوند داشته باشه، این سوال مطرح میشه که در مسیر توکل کسب و کار با توجه به اندازه‌ای که الان صورت داره میگیره چقدر باید آدم مثلا کسب و کار کنه، چقدر توجه به اسباب داشته باشه؟ ببینید، سالک در مسیر حرکت نباید دچار حرص استراب آور بشه و عجله تشویش آور بشه، بلکه باید متعادل حرکت کنه و حرکتی که موجب مثلا خسرانش بشه انجام نده، یه کارو بیش از اندازه که اصلا از رزق و روزیش هم بگذره، از حد او بگذره، نه، به اندازه اون کفاف روزی خودش تلاش کنه و کسب اسباب کنه و بقیه رو واگذار کنه به خداوند متعال. اینو بهش توکل. ببینید، یه حدیثی ما اینجا داریم از امام صادق سلام الله علیه که کمترین حد توکل اینه که تو هنگام تلاش از مقدرات تعیین شده پیشی نگیری و از اون چه برای تو قسمت شده حالا اضافی حرکت نکنی و با آنچه که واقع میشه قانع بشی. چرا؟ چون مقدرات الهی برای تو انقده و به همین اندازه هم شما داره توکل میکنی، دیگه بیشتر از این بخوای پیشی بگیری این میشه من طمع و از توکل خارج شدی. ببینید، عموم مردم به خودشون محبت دارن و به مشتهیات خودشون هم محبت دارن، لذا به اسباب مشتهیات، مثلا من راحتی رو دوست دارم، برای راحتی باید خونه داشته باشم، به خود خونه هم من علاقه دارم، خب اینا هم به اینا هم محبت دارن. مشکل همین دلبستنه، دلبستن به مشتهیاته و الا کار بدون اسباب که معنا نداره، اسباب باید باشه، اما که علاقه به اسباب یا لوازم اسباب و مشتهیات باشه، همینا انسان رو گرفتار میکنه و حریص میکنه که از اون حد خودش که مثلا مقدر شده تجاوز کنه. خود امام با استناد به روایتی حد و منتهای توکل رو مشخص کرده که صاحب توکل دارای مقام یقینه. اگر به مقام یقین رسید، به توحید فعلی رسید، این زار و نفع و تأثیر و مقدر و همه چیزش رو به خدا سپرده. نیل به مقام توکل به اعتقاد امام با کسب و کار اصلا منافاتی نداره، بلکه سالک برای تصحیح مقام توکل باید با نور و معرفت از اسباب ظاهری منقطع و از حاجت اونها دوری کنه، نه اینکه عمل رو ترک کنه، اون علاقه به اون اسباب، علاقه به اون اسباب ظاهری رو ترک کنه. لذا به اعتقاد امام خمینی توکل از چهار رکن تشکیل میشه. یکی، یعنی اگر این چهار تا رو باشن توکل معنا نداره. یکی علم خداوند به نیازهای بندگان. شخصی که توکل میکنه به خداوند متعال میدونه خدا در اعماق وجود من آگاهه، به همه چیز من آگاهه، به نداریم، به داراییم، به هوسم، به همه چیز من آگاهه، اینو باید بدونه. دو، قدرت خداوند رو بر رفع نیازمندی ها بدونه، یعنی خداوند قادر بر همه رفع نیازمندی هاست. واقعا یه جایی میدونی در بر انسان بسته است، اصلا نمیدون کدوم در براش باز بشه. اینجا میدون خداوند از یک راهی که خودم هم نمیدونم
یرزق من حیث لا
یحتسب. بله، برای یرزق من یشاء. سوم، بخل نداشتن خداوند. خداوند بخیل، العیاذ بالله، بخیل نباشه یا بخل نداشته باشه. و چهارم، شفقت خداوند بر بندگانه. لذا اختلال در هر یک از این امور توکل و اعتماد به وکیل رو به هم میزنه. ببینید، ما در روایت فراوان داریم انسانی که دنبال کسب روزی خودشه باید تلاش کنه، توکل کنه، تلاش هم بکنه، به غیر از یک قش، به غیر از یک گروه، و اونم علماست. علما بشینن رزق در خونشون میاد، اما بقیه باید دنبال رزق برن، یعنی باید تلاش کنن. حالا علما بیشتر روز بیا و یه حسابه، چون علما با علم حشر و نشر دارن، با ملائکه دارن، با ملکوت حشر و نشر، اصلا روزیشون باید بیاد، اینا اصلا حشم مشم دارن، رزق در خونهشون میاد، این حساب شده است و واقعیت هم هست برای اهل علم.
سبب میشه که مردم به سمت علم میاد و همه عالم بشن،
واقعا همینه، واقعیتش همینه. البته روزی دو قسمه.
خب ظاهرا حضرت امام تو آثار خودش داره اینجا علم رو ناظر با علم الهی میدونه و نه به علم معنای عام علم.
روزی رو به دو قسم ما میدونیم، یکی روزی مادی، روزی معنوی. روزی مادی خلاصه همه کس گیرشون میاد، عالم دینی هم گیره، اما روزی معنوی رو نوعا علما داره میگیرند و بقیه نمیتونن بگیرن، چون علما روزی معنویشون همون گشایش تجلیات قلبیه. ولی علما اینطوری بوده زندگیشون، کسب علم کردن، در خونهشون غذا اومده، نون اومده، پول اومده، آب اومده، این واقعیه.
فقر هم زیاد در زندگی
داشتن ولی گذروندن خلاصه.
بله
بله. حالا ما با توجه به بحثا میخوام بپردازیم به درجات توکل. در بحث درجات توکل یک اختلاف و آراء شدیدی بین علمای اخلاق و اهل معرفت به ویژه امام با آقای خواجه عبدالله انصاریه. خب درجات توکل از دیدگاه این آقایون اهل اخلاق و علمای اهل معرفت درجات متعدده، هرچند اینا منحصرش کردن در ستا، ولی واقعا ستا شاید نباشه، نه حالا یه چیزی که گفته شده عامه، خاصه و خاص الخواص. ببینید خواجه عبدالله در مناظر السائرینش که آقای کاشانی انصافا شرح زیبایی بر منازل داده، اونجا در یک دو جا سه مرحله قائل نیست، مثلا برای سبس مرحله قائله، برای توبه سه مرحله قائله، مرحله عامه، خاصه، خاص الخواص و خیلی جا. اما وقتی میام در باب توکل، ایشون میگه اصلا توکل برای عامه است و برای خاصه توکل معنا نداره، یه مبانی خاصی داره که بهش میرسیم میگه میشه. امام خیلی در این بحث در کتاب چل حدیثش و کتاب حدیث جنود عقل و جهل به این مطلب خیلی پرداخته و با آقای کاشانی و خواجه عبدالله درگیره. در
اینکه فهمیدید خواجه عبدالله یا حتی خود کاشانی این مقام رو ناظر به عامه میدونن، یعنی ناظر به خواص بس تفکر مطرح
نیست. نه نه دیگه، چه مبنای خاصی دارن میگن نه، چون خواص یعنی فنا، فنا دیگه منی نیستم و ام فعلی نیست که بخوام واگذار کنم،
صورت بگیرم
واگذار کنم، چون معنا نداره. امام نه قبول نداره. حالا ما بعدا برسیم به این مطلب اینو توضیح میدیم، فقط فعلا الان این درجات توکل رو ما بگیم. ببینید اون اهل اخلاق و اهل معرفت برای توکل سه درجه قائلن، یکی اعتماد و توکل به خدا، مثل اعتماد به وکیل درجه اولش، اعتماد به خدا مثل اعتماد به وکیل، نفس اعتماد کفایت میکنه. یه درجه نه، اعتماد به خدا هست اما یه درجه بالاتر است، مثل این که مثلا یه کودکی به مادر خودش اعتماد داره و از غیر مادرش کسی رو اصلا نمیشناسه، در این حالت شخص واقعا فانی در توکل شده و تنها نظرش و اعتمادش همون حق تعالی است، به هیچ کس اعتماد نداره. اهمیت درجه خیلی بلندیه.
تو اون درجه قبلی این حالت وجود نداره.
اسباب
یه تکیه وجود
داره. بله بله، همون انانیتشون فعل خودش میبینه. در یه درجه ما میبینیم شخص اونقدر اعتمادش به خدا بالاست که دیگه قدرت و اختیاری برای خودش هم قائل نیست و نه برای عملش، همه رو در تحت فعل خداوند متعال فانی میبینه. ببینید این نگاه نگاه عمومه اهل اخلاق و اهل معرفت. اما برخی اهل معرفت معتقدن که توکل در سه درجه خودش تماماً، سه درجه که حالا بگیم به طور کلی مربوط به مرحله عام است، مثل آقای خواجه عبدالله، ایشون میگه و هو علی ثلاث درجات کلها یسیر و مسیر العامه، همه در عام است، در کتاب شرح منازل صفحه 322. بعد این سه مرحله رو وقتی توضیح میده خودش ناخواسته از فضای عامه خارج میشه، ناخواسته میبرش به فضای خاصه، یعنی ملتزم بوده در عامه ولی این التزام رو در تقسیم رعایت نکرده. یعنی اگه واقعا تقسیم رو میکنی به سه درجه، سه درجه رو در همون عامه حفظ کن ولی نگاه میکنیم از فضای عامه خارج شد و بردش در فضای خاصه ناخاصه. ولی مصر رو برین که آقا توکل اینه و دلیل ما هم همینه که الان گفته شد، چون کسی که به فنا برسه که دیگه امری نداره که واگذار کنه از این حس. خب یکی یک درجه توکل با همراه با چی؟ طلب و کسب و تمسک به اسباب. یعنی توکل کنی ولی اسباب رو هم ملاحظه کنی، در اینی که در واگذار میکنی اسباب رو هم میبینی. یه مرحله از توکل عامه. یه مرحله هم توکل با ترک طلب و کسب و رویگردانی از اسباب. چرا؟ چون یقین داره خداوند رازقه، این شخص رازق نیست، همساده من رازق نیست، خداوند رازقه. این واقعا اعتماد خوبیه، این اعتماد بالاییه. و سوم توکل به اینکه حق تعالی مالک اشیاست و برای بنده و عبد چیزی نیست تا حق تعالی رو وکیل خودش قرار بده. ببینید این قسمت یا از فضای عامه خارج شده، برای اینکه اولش آقا کل این سه قسمش مال عامه است.
خب اینجا فرمودید که حضرت امام دیدگاهشون با خواجه عبدالله و مرحوم آقای کاشانی متفاوته و قائله که توکل برای خواسته و خواست الخواست هم وجود داره. خب اگر توضیح، چون ما فرصت چندان تا پایان برنامه نداریم، ناظر به این دیدگاه حضرت امام هست اشاره کنیم و الا واگذار کنیم به برنامه آینده. پس چون بحث مهمی است، دیدگاه اختصاصی حضرت امام نیاز به توضیح داره، واگذار کنیم به برنامه آینده. تشکر میکنم از جناب استاد صاحبی برای توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب در باب مقام توکل در بحث‌های اخلاقی و عرفانی حضرت امام داشتن. اینکه واژه عرفانی رو ما اینجا تأکید میکنیم، الان داریم بحث اخلاق رو مطرح میکنیم، مستقلا تبیین اندیشه‌های عرفانی از تمام رو خواهیم داشت. اما همونجور که جناب استاد صاحبی در برنامه‌های گذشته اشاره کردن، ما رهیافته و رویکردهایی که در حوزه اخلاق داریم، یه رویکرد و نگاه در حوزه اخلاق رویکرد عرفانیه، یعنی بحث‌های اخلاقی از تمام و بحث‌های عرفانی هماهنگی داره و حتی همپوشانی‌هایی هم وجود داره. از این جهت بحث عرفان هم مطرح میشه و واژه عرفان گاهی تکرار میشه در این بحث. بحثمون در باب اخلاق و اندیشه اخلاقی از تمامه، اما مستقلا بحث عرفانی رو هم در جایگاه خاص خودش ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. در باب توکل جناب استاد صاحبی امروز اشاره کردن که ما در مقام نفس مطمئنه اون حالت اعتماد و اطمینانی که برای سالک به وجود میاد، این اولین مرتبه اعتماد مقام توکل رو شکل میده، البته در درجات بالاتر به مقام رضا و نهایتاً به مقام تسلیم هم میرسه. اما در باب توکل اشاره کردن که در بحث اخلاق توکل ناظر به اینه که ما با اعتماد به خدا، خدا رو وکیل در امور بدونیم و با طمأنینه و اطمینان خاطر به وکیل بودن خدا در راه تحصیل امور خودمون کوشا باشیم. یعنی توکل منافاتی با بحث تلاش و کار و فعالیت نداره. البته باید اینجا در نظر داشته باشیم در بحث اسباب و واسطه بودن امور، اگر ما نقش استقلالی برای این امور قائل باشیم، این در واقع نادیده گرفتن مقام توکله و در واقع به خدای وکیل اعتماد وجود نداره. بله، خداوند از طریق همین اسباب و وسائل امور رو برای بندگان خودش فراهم میاره و پیش میبره. توکل ارکانی داره به چهار رکن توکل که بحث بسیار جدی و مهمی بود، جناب استاد صاحبی اشاره کردن که بنده و سالک باید هم علم به این داشته باشه که خداوند عالم به نیاز بندگانه، هم قادر به رفع نیاز بندگانه، هم در مقام رفع نیاز بخلی نمیورزه و هم شفقتی که خداوند به بندگان خودش داره. این چهار مرتبه، چهار تا رکن جدی در بحث توکل. به درجات توکل هم اشاره کردن. اختلاف نظری بین حضرت امام با دیگر عالمان و عرفا در باب این قسمت، یعنی در باب درجات توکل وجود داره که بنا شد در برنامه آینده توضیحات بیشتر رو جناب استاد صاحبی در این زمینه داشته باشن. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید از شما سپاسگزارم و تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الالله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هر چه که بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. مطابق معمول در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا میشیم. کتاب شریف خصال احادیث متعددی داره و به صورت خصلت‌های عددی تنظیم شده. باب دوم خصلت‌های دوگانه هست، یعنی روایت‌هایی که دو تا ویژگی یا دو تا مطلب رو به خواننده‌اش میده. حدیث 49 از پیامبر اکرم در مورد ویژگی‌های مؤمن حقیقیه. مؤمن حقیقی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ دو تا ویژگیشون رو در این روایت پیامبر خدا برای ما نقل کردن. اینجا لازمه که یک مقدمه ای رو من عرض بکنم. برخی وقتا ما به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که صفاتی برای مؤمنین بیان کردن. توی روایت مثلا فرمودن که اگر مؤمن با فقرا مواسات بکنه، یعنی اموالش رو تقسیم بکنه و همچنین انصاف به خرج بده، این مؤمنه. توی یه روایت دیگه مثلا میفرماید مؤمن کسی هست که شادیش در ظاهر باشه، ناراحتیش در باطن باشه. توی یه روایت دیگه میفرماید که مؤمن کسی که مثلا همیشه سکوت میکنه تا سالم بمونه و وقتی که نیاز هست صحبت میکنه. خب هر کدوم این روایت ها دارن مؤمن رو توصیف میکنن. خب مؤمنی که این همه توصیفات داره، یعنی تمام این اوصاف باید باشه یا هر کدوم اینها هم داشته باشیم نشان دهنده ایمان و مؤمن بودن هست؟ ببینید عزیزان من، روایات ما داره یک نکته ای رو به ما یاد میده. میخواد بگه ایمان یک کلی مشککه به تعبیر منطقی. یعنی چی؟ یعنی ایمان یک پدیده‌ای هست که شدت و ضعف داره، مثل نور. شما شمع رو هم که می‌بینید نور داره، اون چراغ قوه هم نور داره، چراغ ماشین و چراغ‌هایی که لامپایی که تو خونه های ما هم هست همه نور داره، پراجکتوری هم که نصف زمین چمن رو برای فوتبال روشن میکنه اونه نور هست. به همه اینا هم میگی نور، ولی بین این نورها فرقه، شدت و ضعف داره. یکیش خیلی نورانیتش زیاده که میتونه روشن دهی بکنه و صدها متر ده ها متر رو روشن نگه داره. یکی دیگه انقدر نورش کمه که به زور میتونه همین نیم متر اطراف خودش رو هم روشن نگه داره. این اوصافی هم که برای مؤمن گفته شده برای همه اینها هست. برخی وقتا ایمان خیلی درجه پایین رو داره بیان میکنه، برخی وقتا این ایمان های درجه بالا رو. امیرالمؤمنین هم مؤمن هست، اهل بیت مؤمنن، پیامبر مؤمنه، صحابه اون بزرگواران بسیارشون مؤمنین بودن. الان هم خیلی از ماها و خیلی از افرادی که مدعی ایمان هستن بهره از ایمان رو هم دارن. نمیشه بگیم که وقتی حضرت علی مؤمن از شما مؤمن نیستی. اون ایمانی که مولا داره در حد اعلا و بالاترینش هست و اون روشن بخش و نورانیتش بعد از صدها سال هم به ما میرسه و روشن کننده هست، همه راه رو نشون میده. اون کسی هم که الان مدعی ایمان هست، در ابتدای راه هست، اون هم یه نورانیتی داره و خیلی فاصله داره با اون نورانیت. هم این مؤمنه هم اون مؤمنه.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پیامبر خدا میخوان دوتا معیار رو به ما یاد بدن که اگر کسی این دوتا معیار رو داشته باشه چیه؟ مؤمنه. این دوتا معیار خیلی هم راحته، سریع میتونیم بفهمیم. بعضی از معیارها خیلی دشواره، اما این معیار با یه تأملی تو اعمال خودمون متوجه میشیم که انصافا مؤمن هستی یا نیستی. فردا که میرین سر کار، کارهایی رو که انجام میدیم با این دوتا معیار بسنجید، مشخص میشه که مؤمن هستید یا نیستید. همین امشب، همین کاری که انجام میدیم، این صحبتی که انجام میدیم، حرفی که میزنیم، حرفی که میشنویم، این معیارها جوابگوه. روایت رو قرائت بکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من سرته حسنته و ساعته سیعته فهو مؤمنون. کسی که کار خوبش اون فرد رو شاد بکنه و خوشحال بکنه و کار بدش سبب ناراحتیش بشه، حقیقتا مؤمنه. اون کسی که کار خوب رو انجام میده واقعا هم لذت میبره. این نشون دهنده اینه که ایمانش به یه درجه خوبی رسیده، یعنی باور کرده فرمایشات خدا رو. که مثلا تو همین مثال قرض، وقتی خدا فرموده قرض بدید، این فرمایش خدا رو به جون دلش خریده، باور کرده و این کار رو انجام میده. انصاف به خرج میده، واقعا لذت میبره از این انصاف به خرج دادنش. بخشش میکنه، لذت میبره. کار خوب انجام میده، دستگیری فقرا انجام میده و و موارد دیگه، لذت میبره. عکسش هم همینطور. برخی ها خاطرتون هست تو مدرسه هایی که بودیم، دبیرستان، دبستان، بعضی ها شیطنت میکردن، کار بدی میکردن، کسی رو اذیت میکردن و کیف میکردن از این اذیت کردنشون، لذت میبردش که دیگری رو اذیت کرده، سر به سرش گذاشته، واقعا از ته دل لذت میبره. حالا اگر این مکلف باشه و به سن تکلیف رسیده باشه، از اذیت کردنش لذت ببره که بی تردید ایمان نداره. اما وقتی که گناه انجام داد، اشتباهی کرد، گناهی انجام داد، معصوم که نیستیم، یه دفعه اشتباه میکنیم. وقتی که گناه کردیم، اشتباه کردیم، اگر ناراحت شدیم، خودمون رو سرزنش کردیم، این نشون دهنده اینه که ما مؤمنیم. اما اگر نه، مثلا ناخواسته تا طرف یه سوالی پرسی، من به جای اینکه درست جواب بدم دروغ گفتم. 10 دقیقه بعد یاد کار خودم افتادم، به جای اینکه ناراحت بشم توجیه کردم من مؤمن نیستم. از خداوند عالم میخوام که به همه ما توفیق بده در شمار مؤمنین و کسانی که